أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد. الصلاة على آله الدافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الذلیل. با عنایت خداوند امروز حکمت 62, 63 و 64 را میخوانیم. اما حکمت 62 و قال علیه السلام فقد الاحبت قربه، از دست دادن دوستان قربت است. احبه جمع حبیب. اگر انسان دوستاشو از دست بده گویا فامیلاشو از دست داده، غریب است و تنها. این سخن حضرت اونقدر زبان به زبان گشته است که ضرب المثلی شده است در میان عرب ها و همین مضمون، همین معنا به عبارت های دیگری گفته شده است. مثلا در قرآن و حکم هست الغریب و من لیس له حبیب. غریب کسی است که حبیب ندارد، یعنی اگر حبیب نبود، دوست درست حسابی نبود، او یا فامیل ندارد، غریب است در اون شهر. از مودت و قرابتون مستفاده، یا این سخن که در نهج البلاغه است. این مودت و دوستی یه قوم و خویشیه که دارای فایده است. خیلی وقتا طرف قوم خویش داره ولی سودی نمیبرد، ولی دوستان درست حسابی مفیدن. و اگر این جور دوست درست حسابی که بعد شاخصهاش رو بعضن خواهیم گفت انسان از دست بدهد، قصه ها میخورد. وقتی عمار به شهادت رسید، علی علیه السلام مطالبی گفتن، شعری گفتن: الا ایها الموت الذی لیس تارکی، ای مرگی که مرا رها نمی کنی، اریحنی فقد افنیت کل خلیلی، راحتم کن، همه دوستان رو تو از بین بردی. اراک بصیرن بالذی احبهم، مثل این که خب تو خیلی بینا هستی، حساب شده میای انتخاب میکنی، میبینم تو را بصیری نسبت اون افرادی که من دوستشون دارم، حساب شده اونا رو میبری. که انکت هست نحوهم به دلیلی، گویا تو با یک راهنما داری به دنبال این دوستان من میری و اینها رو از بین میبری. اما دوستی که وقتی انسان از دست بده، گویا فامیلاشو از دست داده، معیارها دارد، هر شخصی رو نمیگویند. در نهج البلاغه بحث های مفصلی در رابطه با دوست هست که دوستان خوب کیا هستن، چطور ریزش میکنند، فوایدشون چیست، این بحث دوستیابی چطور انجام میشود، مقدارش اینجا مطرح میشود. تمام مطالب در تمام نهج البلاغه گفته میشود. سه معیار رو در رابطه با دوست خوب مطرح کنیم. یه معیارش این است که این دوستان دوستیشون خدایی باشد، به خاطر خدا رفاقت کرده باشند. امام سجاد فرمود اذا جمع الله الاولین والآخرین، وقتی که محشر بشه همه جمع بشند، قام مناد فنادا یسمع فنادا، یک منادی ندا میکند، خب یسمع الناس، همه میشنوند. چه میگوید؟ میگوید عین المتحابون فی الله، اونایی که محبتشون دوستیشون به خاطر خدا بود کدوم هستن؟ باشن. و یقوم و اونقون من ناز، یه صفی بلند میشن، یه ما دوستیمون رو به خاطر خدا انتخاب کردیم، معیارهای خدایی رو در نظر گرفتیم. و یقال اذهبوا الی الجنه بغیر حساب، بهشون میگن بی حساب برید به بهشت. وقتی انسان حساب شده دوست انتخاب کند، اهل نجات است. این یک معیار. معیار دوم برای دوست خوب اینه که وقتی مشکل داریم بازم دوست ماست یا نه، وقتی بی مشکلیم بلکه براش فایده داریم فقط با ما رفیق است. حضرت علی اصلا فرمود ثلاثتون لا یعرفون الا فی ثلاث، سه گروه رو در سه جا میشه شناخت. لا یعرف و شجاع الا فی الحرب، شجاع رو فقط در جنگ می شود شناخت. جنگی بپا شده است، اون که رفته از ناموس به مردم دفاع کرده است، اون که از مظلوم دفاع کرده است، اون شجاع است. نه اینکه جنگ تمام شده حالا عربده می کشد، چه بسا یقه همون بسیجها رو هم می گیرد. او شجاع نیست، اون لات است. ولل حلیم و الا این در غضب، حلم رو که می فهمیم که طرف حلیم از حلم دارد یا نه. وقتی که ناراحتش کنید ببینید باز هم کنترل میکند خودش یا نه. ولی از صدیق الا این دل حاجه، و دوست هم شناخته نمیشود مگر در وقت احتیاج. پس یک شاخص این بود که اون دوستی رو که انتخاب کردیم معیار خدایی باشد به خاطر خدا. دومی که در مشکلات هم ما رو تنها نمیگذارد، دوست است واقعا. سوم این که خب گاهی پیش میاد از دست ما ناراحت میشه، ببینیم آیا اقدامی میکند یا نه، با خاطر دوستی مواظبه و رعایت میکند. من غضب علی ثلاث مرات، حضرت فرمود اگر یک شخصی سه بار از دستت ناراحت شد، فلم یقل فیک شرا، اما مواظب دهنش بود، چیزی نگفت، شر به پا نکرد و نگفت، فاتخذ حول نفسک صدیق، اون رو برای خودت به عنوان دوست انتخاب کن. پس دوستی که به خاطر خدا باشد، دوستی که بر فرض اون دوست از دست ما ناراحت بشه رعایت کند، و در وقت مشکلات هم به کمک ما بیاد قدرشان را بدانید. اگر اینها بروند و از دستشون بدیم احساس و غربت داریم، و از دست بدیم عاجزیم، خیلی عاجزیم. که در نهج البلاغه دارد اعجز و ناس من اعجز عن اکتساب الاخوان، عاجزترین کس اونه که نتونه دوست درست حسابی انتخاب کند. و اعجز و من ضیع من ظفر به منهم، عاجزترش کسی که یه دوست اینجوری رو ضایع میکند، از دستش میدهد، خودش ضرر میکند اگر این دوست رو از دست بدهد. در دنیا عجز است و ناتوانی، خب در آخرت هم خب این دوستیش اگه به خاطر خدا نبود با دوستاش باید محشور بشه، ببینه کیه دوستاش. اما خب ما دیده ایم که یک عده چاپلوس دور و بر مسئولین رو میگیرن، اونا هم دوستاشون همین ها هستند. نه به اون نمیشه گفت دوست. این نما یحبک، سخن علی الاسلام در قرآن و حکم، من لا یتملقک، فقط کسی تو را دوست دارد که چاپلوسی نکند. بله. و یتنا علیک من لا یسمعک، اون که دمجید میکند شما را به حرفت گوش نمیکند. آقایانی که دلشون خوش از این ورد و اونقدر دوروبری دارن تعریف و تمجیدشان میکنن، بدانه اونها با همین تعریف و تمجید به خواستهاشون میرسند و دوست واقعی نیستن، اصلا به حرف این آقا گوش نمیکنن. ناصرالدین شاه نقل میکنن آمد در میان مردم از خیابان رد میشد، مردم هم در دو طرف خیابان صف کشیده بودن، یک وقتی یک نفر یک چوب بلندی دستش گرفته یک کاغذ به این چوب آویزان کرده است، خیلی رسوا و نمایان. گفت خب حالا ببینیم چه مشکلی دارد، خواستش رو اجرا کنیم. بعد به دوروبریاش گفت دفعه دیگه کسی مرد میشیم خواستش رو سر و چوب ننویسد آویزان میکنیم، خوب نیست اینطوری، ولی این دفعه چون همه دیدن مشکل رو حل میکنیم. گفت خیلی خب حالا ببینم خواسته چیست. قیافه طرف رم به ذهن سپرد، او کاغذ رو وقتی از سر چوب آورد پایین رو نگاه کرد، دید بیچاره یک سری مشکلات جزئی دارد. گفت کشور ما مثل اینجوریست که مردم درگیر اولیاتشون هستن. گفت خب سفارش میکنم، دستور میدم یه دوستان ما، یه رفقای ما، هم یکی از دوروبر ما همینجور به نوایی رسیدن، مشکل تو حل کنم. دو سه سال بعد باز از همون خیابان رد شد، این باز یک نفری خواستش رو سر یک چوب بلندتر آویزان کرده است. گفت مگه نگفتم جلوی آدم ها رو بگیرید، یک بار بس بود دیگر. گفت خیلی خب حالا این رو هم این دفعه به خواستش میرسیم، دیگه تکرار نمیشه انشاءالله. وقتی نگاه کرد دید قیافش آشناست، یه همون قبلیه، گفت عجب پررو شده است، یک بار مشکلش حل شد بازم میخواد. گفت ولی خب فعلا حالا آبرومون در خطر، هیچی نمیگه. کاغذش رو که خوندید مشکلات تکراریست، همون حرف قبلیست. گفت 3 سال قبل مگر من دستور ندادم؟ زیر همین نامم نوشتم دوره بری ها من گفتم که مشکل تو حل کنن، حل نکردم. گفت آقا این رفیق های شما، این دوره بری های شما که اینقدر شما را تعریف میکنند، سخنان شما را مثل قرآن میدانند، میخوانند ولی عمل نمی کنند. یتنا علیک من لا یسمعک، کسی که تعریف و تمجید میکند از این آقایان اصلا نمیخواد حرف گوش کند. خب اینا را اسمش میشه گذاشت دوست. دوستان واقعی باید به خاطر خدا دور هم جمع بشن، مشکلات هم دیگر حل کنن، نه اینکه تا ناراحت شدن علیه هم اقدام بکنند. خب اینجور دوستان اگه نداشتیم عاجزیم، از دستشون بدیم خیلی عاجزیم. و امام در نامه 53 به مالک اشتر دارد اصل غن ناز عقدت کل هخت وقت انکس سبب کل ویتر. خب این مردمی که الان استقبال تو آمدن، دوستت هم دارن، کم کم میبینی ریزش میکنن، کم کم میبینی عقده و کینه به دلشون قرار میگیرد، زود به دادشون برس، نگذار ریزش کنه. یک علتی داشته که کینه کردن، یک علتی داشته که ریزش کردن. اطلق عن الناس عقده کلیه، این کینه ها نگذار در سینه بمانه. و هر چیزی که سبب تنهایی و ریزش شد جلوشو بگیر. در هر صورت ایجور دوستان آن که دارد دنیاش درست، آخرتش درست، قدرتش درست، از دستم برود این دوستان خوب، گویا اقوامش از دست رفته، گویا در اون شرطی غریب است. حکمت بعدی، حکمت 63، فوت الحاجت احون و من طلبها الى غیر اهلها. از بین رفتن حاجت، فوت شدن حاجت آسان‌تر از اینی که درخواست کنیم این حاجت رو به نااهلش. خب بین من و الا فاصله هاست، من ابتداست، الا انتهاست. تو این خواسته رو داری در یک جایی هستی، این من، اون نااهل هم یک جایی دیگر است، بین شما خیلی فاصله هست. حالا چرا این که از نااهل چیزی بخواهی؟ بگذار خواسته در بین برود، از نااهل چیزی نخواسته باش. انسان نرسه به خواستش مگه مشکله؟ قرار نیست ما به همین خواسته همون برسیم که هرچه که انسان گیرش بیاد یک چیزی پرداخت کرده، مفت گیرش نمیاد. یعنی خوب آدم به نااهل مراجعه کند، خوب عزتشو بگذاره. قیمتی که اسلام برای عزت قائله خیلی خیلی بالاست. همه خواسته همون رو میذاریم کنار، آفرین به اون کسانی که خواسته هاشون که از نااهل خط میزنن، میگن نه به خواستمون میخوایم برسیم، نمیخوام اصلا این نااهل رو ببینیم. حسد داره در نهج البلاغه المنیه لدنیه، مرگ آری ذلت و پستی هرگز، حتی تقلل لتوسل به کم اکتفا آری متوسل شدن بین آن هرگز. ما چیکار داریم بینا؟ خوشا به حال کسی که خط میزنه، کنار میگذاره، میگه نمیخوام به قاستم برسم، چون اون طرفی که قرار مشکل من رو حل کند نااهل است، عزت من زیر سوال میرود، من این کار رو نمی کنم. ابن ابی الحدید میگه از قدیم میگفتند که لا تطلب الحوائج الى ثلاثه، خواستتون رو نزد سه گروه نبرید، اینا نااهلند. کیا نااهلند؟ اینجا در از قدیم گفتند الا عبد یقول الامر الا غیری، نفر اول نااهل. یا آقایی که میگه از رئیس من دستور میگیرم، الامر الیکم، هر چه شما بگویید. ما باید از خدا دستور بگیریم. رئیس اگر دستور خلاف داد چی گفته باید اطاعت کرد؟ بگیم الامر الیکم. ببینید امام مالک اشتر رو خیلی دوستش داشت، خیلی هم ازش تعریف کرد. تعریف و تمجید هایی که از مالک اشتر در نهج البلاغه کرده خیلی عجیب است. مثلا یک نامه می نویسد، نامه 38 به مردم مصر، که فقط به عفت و الیکم عبدن من عباد الله، یکی از عباد الهی رو پیش شما فرستادم به عنوان عبد خدا قبولش میکند. این خیلی مهم است. لا ینام ایام الخوف، ایام ترس خواب ندارد، ایام جنگ خواب ندارد. لا ینکلو عن الاعدا ساعات رو، در جنگ و لحظات وحشتناک جنگ از تعقیب دشمن دست بر نمیدارد. اشهد علی الفجار من حریق النار، این مالک که من میگویم بر فاسدها از آتش شدیدتر است بر اونها. و هو مالک ابن الحارث که مقصودم مالک باشد، اینجوری داره تعریف میکند. در جای تعریف میکند آیا آینده ها، وقتی مالک به شهادت رسیده بود گفتن آیا آینده ها مادری پس از زایمان بلند میشود که بچهش بشه مثل مالک؟ چه تعریف بزرگی. یا مالک تو اگر پرنده بودی تا به کجاها اوج نمیگرفت؟ تو اگر کوه بودی چه کوه با عظمت بودی؟ وقتی به مردم مصر می نویسد این عبد خدا رو پیش شما فرستادم، ایام جنگ خواب ندارد، در خطرات، شدیدترین خطرات از تعقیب دشمن دست بر نمی دارد، دنبالش رو ببینید. فسمعوله، گوش کنید به حرفش، اطیع او امره، مطیعش باشید. فی ما طابق الحق، اگر حق میگوید، اگر نه معنا ندارد بگیم آقا چون رئیس گفته مأمور معذور. نهج البلاغه میفرماید این از اون کلمات باطل است، یعنی مأمور و معذور. قدیما میگفتن طرفی که میگه من مأمورم و معذور، اینا اهل است، به اون نگوید چیزی. لا تطلب الحوایج الی ثلاثه، کسی که میگه در امر الی غیری. دوم الی رجل حدیث الغنا، کسی که تازه به دوران رسیده است. سوم الی تاجر همت و یسر، به تاجری که تمام تلاشش اینه که سود ببرد. مگه قرار از هر کس سود ببریم؟ مگه قرار هر چقدر دلمون میخواد سود ببریم؟ سود هم یک حساب و کتابی دارد، مقداری دارد، اونم نه از هر که. به بعضی باید ارزان داد، به بعضی باید به قیمت خرید داد، به بعضی باید کمتر از قیمت خرید داد. حساب و کتاب دارد. اونایی که فقط سود میفهمن اینا نااهلن. این حرف قدیمی بود. اما حضرت علیه میفرمد عزت تو در نظر بگیر، طرف نااهل تو رو بونچه ولش کن، او خواستم و نمیرسم و نمیخوام بهش برسم. در نامه 53 دارد که مالکش در یک وقت بی پایانی بگذار گرفتارها جمع بشن، پلیس ها، لباس شخصی ها، محافظینت، پاسدارات، همه رو بذار بدن کنار تا مردمی که حرف دارن با صراحت حرفشون رو بزنند. چون حضرت رسول مکرر فرمودند امتی که نتونن با صراحت حقشون رو بگیرند اینا ناپاکند. لن تقدس امت لا یؤخذ من القوی حق الضعیف غیر متعطع، بدون لکنت با صراحت باید پاشن از او گردن کل و حقشون رو بگیرند، ولا این امت ناپاک است. مالک ما نمیخوان حکومت ما ناپاک باشه، بگذارید خواستشون رو بگیرند. و اعتما اعتیت حنیعن و امنع من اجمال و اعذار. خب حالا جلسه پایان یا یه چیزی هم شما قول و وعیدی دادی گوارا باشد، مجملگوی و عذرخواهی و این حرفا به درد نمیخورن، ذلیلشون میکنن، مجمل بگوین، بهانه بتراشن، اینطوری نیست. و در خاتمه این سخن حضرت رو بگویم، امنون علا من شعت تکن امیره، اگه منت بگذاری میشه امیر. وحتج علا من شعت تکن اسیره، اگه اعلام نیاز بکنی میشه اسیر. و استغنا من شعت تکن نذیره، اگر بی نیاز باشی اعلان بی نیازی بکنی میشه نذیر و مشابه. خود میدانید امیر میخواد باشید، اسیر میخواد باشید، مشابه میخواد باشید. اسیر که نباید باشید. ما به خدای غنی پناه میبریم، به کسی کار نداریم. ما میخوایم نظیر باشیم مثل همه مردم، نه بر اشتری سوارم، نه چخر به زیر بارم، نه خداوند رعیت، نه غلام شهریارم. اما اونایی که امیر شدند و بر ما منت میگذارن شاخ میشکنیم. امنون علا من شعت تکن از امیره، به اونا منت میگذاریم. اگه ما نبودیم شما کجا رئیس بودید؟ بگذارید منت سرشون بگذاریم، چون رد الحجر من حیث جا، سنگ از همون جا که آمد به همون جا برگردانید، یه خودی ریاست نکنن، منت نگذارن. حالا که اینطوری هستن ما هم تکبر شکنی میکنیم، ما هم ابهت شکنی میکنیم. بنا نیست نه امیر باشیم نه اسیر باشیم، هیچ کدام، همه برابر، اما شاخ شکن هستیم. اگر قراره کسی منت سر ما بگذارد، بخواد ریاست بر ما بکند، ما منت میگذاریم. چرا او بگذارد که بفهمد دنیا چه خبر است. حکمت بعدی و حکمت 64، قال علیه السلام لا تستحی من اعطاء القلیل فإن الحرمان أقل من، خجالت نکشید از عطا کردن کم، به خاطر اینکه محروم کردن که کمتر از کم است. حالا مهمانی آمده، شما یه مقداری کم پذیرایی دارید، همون رو بیارید دیگه، بهتر از این نیاورید. یه مثال عرفی سادش. در بارگاه الهی کم و زیاد معنا ندارد، تمام کره زمینش در همین عالم مادی حتی یک نقطه‌ای در یک دریا نیست. حالا طرف ها یک عطایی میخواد داشته باشه، کم و زیاد معنا ندارد. اون که مهم است اخلاص است، به خاطر خدا بودن اون مهم است. لا تستحی من اعطاء القلیل، حیا نکنید، خجالت نکشید، کم هم از عطا کنید اشکال ندارد. فإنه یعنی لعنه، به خاطری که محروم کردن که کمتر از کم است. همین مضمون به عبارت‌های مختلف آمده. اون جمله مشهوری که ما لا یدرک کلو، لا یدرک کلو، اگر همش درک نمیشه همش درک نشود، این منصوب به علی علیه السلامه، این از حضرت علی علیه السلام است. در نهج البلاغه باز با عبارت دیگه آمده همین مطلب در رابطه با ابوذر، که ابوذر این ویژگی ها را داشت. ما یک دوستی قبلا داشتیم، حضرت می فرماید چون دنیا در نظرش کوچک بود، در نظر من خیلی بزرگ بود که ابوذر باشد. ویژگی های رو از ابوذر نقل می کند تا به اینجا می رسد، فعلیکم به هادر خلائق، به شما توصیه می کنم این صفات را در خود ایجاد کنید. فلزموها، متحد بشید، و تنافسوفیا، نفس نفس بزنید، مسابقه بگذارید که این اخلاق ها رو برای خودتون ایجاد کنید. بعد دارد فعلم تستتی اوها، اگر این خلائق همی اخلاقشون نمیتونید، فعلمو بدانید. این عبارت مشابه همین است که معناش همینی که الان گفتیم، ان اخذ القلیل خیرون من ترک الکثیر، کم بگیرید بهتر از این که زیاد را رها کنید. یک کمیش هم شده مثل ابوذر باشید. در هر صورت کم و زیاد در این بارگاه معنا ندارد، اون چه مهم است اخلاص است. اگر اخلاص نبود زیادش هم بی‌ارزش است، که اخلاص بود کم دیگه معنانه، خدا قبول کنه چرا کم باشه. یسالونه که مادا ينفقون، قرآن میفرماد پیغمبر میخوان ازت بپرسن چی انفاق کنن. یه دو پولدار آمدن، یعنی بریم پیش پیغمبر بگیم چی انفاق کنیم، حضرت هم میگه چه بیشتر بهتر از من، ما میریم انفاق خیلی گران و چیزای نادر میاریم. بعد ابوذر و سلمان دیگه از رده خارج میشن، ما شطور میارم اونه تخمه آقا میتونم بیارم. یه اسئلونه که مادا ينفقون، میپرسن چی انفاق کنیم، یه وقت نگی چی انفاق کنیم، قول بگو ما انفقتم من خیرن فللوالده، نگو چی انفاق کنید، بگو چطور انفاق بکنید، به چی انفاق بکنید، به چه هدف انفاق بکنید. قرار نیست هر که هر سوالی کرد ما جوابشو بدیم، اونا قرض دارن، در حدش نیستن، مشابه شو داریم. در قرآن چندی مورد آمده یسالون کن روح، آمدن از روح بپرسن از حضرت رسول، گفتم بیرون از حضرت رسول میپرسیم روح چیست. اگه خیلی توضیح داد، ما چون کلاس اولی هستیم، حضرت دانشگاهی توضیح داده، پس پیغمبر نیست. این چطوری برمیگردن؟ چون زیاد توضیح داده، درست توضیح داده، پیغمبر نیست، ما رو درک نکرده است. یسالون کنه روح، پیغمبر میخوان از روح از تو بپرسن. قول روح من امر ربی و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، بگو روح رو خدا خلق کرده، شما یک کمی میفهمید باشید بدید. و و گفتن عجب پیغمبر نیست. فهمید ما کلاس اولی هستیم و خوب برای ما توصیه داد، در نزد خودمون توصیه داد. قرار نیست هر سوالی که میکنن اونجور که اونا میخوان جواب بدیم. اسالونی که عن الاهله، میپرسن در رابطه با نجوم احکامی، این رو نگو. یه از نجوم غیر احکامی براشون بگو که حالا روز و شب و قبله و حرفا چطور تشخیص بدن. یسالونه که مادا ینفقون، اینجا هم همینطور میپرسن چی انفاق کنیم. قول که چیز دیگه بگو، بگو ما انفقت و من خیرن فللوالدین، اولا اون چی انفاق میکنید خیر باشد، بعد برید به پدر مادرتون بگید. اینها معمولا اینجور افراد، اینها آدم های خوب نسبت به پدر مادرشون نیستن. استغفر ربکم برسل السما علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین. اگر پدر و مادر اهل استغفار باشن، بچه های خوبی دارن و بچه هاشون هم به درد میخورن. این ها چون این تیپ آدم ها بودن، معلوم میشه خیر پدر مادرشون هم نبودن. اولا کار خیر، انفاق خیر باشد، دوما به پدر مادرتون برسید، ول اقربین به اقوام برسید، ول یتاما، ول مساکین، ول ابن سبیل. این ها که میخواستن به پدر مادر برسن، به اقوام برسن، به یتیم و مسکین برسن، اولا بی پول بودن، حالا پول نداشتن، حالا بر فرض پول داشتن، اینجور نمیخواستن ابوذر سلمان را راضی بدن. و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. اون کار خیری که بکنید خدا میداند که چه نیتی دارید، نمیخواد حالا بین و اون نمایش بدید. پس مهم اون اخلاصی است که در پس این انفاق باشد. این مولوی قندهاری رحمت الله که از عرفا بود و اهل معنا بود و اهل بصیرت و چیزایی میدی، میگفت یکی در خواب دید. نظر ما این است که نه خودش میفهمید اینا رو. یه شخصی مرد و چقدر مراسم براش گرفتند و فیلم و قضا و این حرفا، فیلم برداری شد از مهمانیاشون، از دفنش و از کفنش. بعد خوابش رو دیدن، گفتن خب حالا این همه خرج شد چی به تو رسید؟ همون موقعی که داشت آشپزی میکرد، یک خمیری رو زمین افتاد، خاکی شد. این خمیر رو آشپز انداخت دور. یک گربه به یک نوایی رسید، کم از او خمیر خورد. اون چه به ما رسید همین بود، دقیقش همش رویا بود، چیزش به ما نرسید. و در خاتمه مناسبه با بحث جریان رو میگیم، جریان مفصلی در بخارالانوار جلد 52 صفحه 88 آمده. اگر خواستید مفصلش اونجا مراجعه کنید، مقدارشو که ما لازم داریم اینجا میگیم. سعد بن عبدالله قومی میگه من خیلی از شیعه دفاع میکردم، تا بگیر یکی از این ناسبی های متعصب افتادم، سوالاتی که کرد خیلی به من سخت گذشت، موندم چی بهش بگم. حالا دو تا از اون سوالا رو ما میگیم. میگه یک سوال این بود، گفت حضرت رسول صلی الله علیه که ابوبکر را با خودش برد همراه و در غار برد دلیل داشت، چون لازمش داشتی میخواست خلیفه بشود، و اگر علی رو به جای خودش لیلة المبید خوابانید چون لازمش نداشت، میخواست به خوشنش ایب ندارد. ابوذر لازمه بذار بماند، ابوبکر لازمه بذار بماند، و علی لازم نیست بذار بکشنش. ده خیلی با ما سخت گذشت این حرف. یک سال دیگری کرد، گفت شما میگوید ابوبکر و عمر ایمانشون درست حسابی نبوده، آیا اونجا به زور به اینها گفتن ایمان بیارید؟ زور در کار بود، اکراه در کار بود یا اطاعت بود؟ قطعا زور و اکراهی نبود. اگر آمنو تو لا کرهن، با زور که نبود. خب اگر با اطاعت خودشون، با میل خودشون ایمان آوردن، چه دلیل دارید که شما میگید ایمان اونها درست حسابی نبوده است؟ و البته سوالات دیگری هم بود، مفصلشو خواستید به اون آدرس بهار جلد 52 صفحه 88 مراجعه کنید. می با نماینده حضرت علایی را افتادیم بریم به نزد امام حسن عسکری علیه السلام در سامرا هدایای به حضرت تحویل بدیم و پاسخ سوالاتمون رو بگیریم. رفتیم دیدیم کودکی اونجاست که امام زمان علیه السلام باشد، نمانده حسد گفت خب حالا هدایای آوردی و سوالاتی هم داریم. حسد فرمود هدایاتونه بدین به همین بچه و سوالاتون هم از همین بچه بپرسید. یه برامون عجیب بود. وقتی هدایا رو میخواستیم بدیم بعد گفتیم حالا بفرمید این هدایا، نگاه کردن به امام حسن عسکری فرمودن هل یجوز مسوید طاهر اموال نجسه، به در دست ناپاک، دست پاک بر این اموال ناپاک چطوری بخورن؟ امام حسن عسکری اسمان فرمودن این اموال ناپاکی دارد. میگه از امام زمان این کودک پرسیدیم که خب چه اشکالی دارد؟ بودم خب کدومش؟ بودم همین. فرمودن خب این دیناری که شما میگید در این بسته هست اشکالش رو بهت بگم. آقا کشاورزی داشته، ایده کارگر آورده، گفته گندما رو جمع کنید نصف نصف، نصفش برای من که زمین و کشاورزی از من بوده، نصفش برای شما که زحمتش با شما بوده. وقتی که تقسیم میکردن یک ظرف پر برای خودش سرپر برمیداشت، یک ظرف سرخالی برای اونا، یک تقسیم ناعادلانه. بعد رفته درهم و دیناری هم که گرفته، دینار اونا طلا و نقره بود دیگه، ناقص خریده یعنی گوشش کمه. خب بعد اینا رو آوردن برای من هدیه آوردن. کجا این هدایا رو ما قبول کنیم؟ چی رو قبول کنیم؟ بودیم این یکی دیگه چه اشکال داره؟ فرمود خب این یکی دیگه، بسته ای که شما میبینید. آقا پشم 3 کیلو برده در یک مغازه، گفته به نخ تبدیل کنید. دوست پشما رو برده، روز بعد آمده میگه خب کو نخ ها؟ میگه دوست پشما رو برد. میگه من یه حرفا کار ندارم، باید شما پولشو بدید به من. خب 3 کیلو پشم بوده، او هم ید امانی بوده، دوست برده، ضامن نیست، میگه نباید بدید. گفته خب چقدر بوده من بدم؟ گفته 4 کیلو نبوده. حالا با اون پول آمده برای ما هدیه آورده، من چیکارش کنم این پول رو؟ بعد فرمودن اون پیر زنه یک پارچه ای آورده بود، اون ایتری به ثوب العجوز، ثوب العجوز یه پارچه ای برای لباس بود پیر زنه آورده بود، اون رو بدید به من. یه اصلا ما رو اصلا حساب نکرده بود. کم مهم نیست، اخلاص مهم است. حالا دو سال رو هم که مطرح کردیم پاسخش رو بگیم که بی جواب نماند. یه گفتیم آقا این مرد ناصبی سوالات عجیبی کرد، ما رو به هم برد. میگه بگوید ببینم ابوبکر و عمر توان ایمان آوردن یا کرهن؟ قطعا اجباری نبوده، پس از روی اطاعت بوده، پس مشکلی ندارد ایمانشون. یه ما هم فرمودن نخیر راه سومی هم هست و اون طمعن باشد. اینا طمع داشتن در حکومت، اینا با یک سری منجمین یهودی در ارتباط بودن، پیش بینی ها میکردن که چه اتفاقی میفتد، رو طمع آمدن. پس اینجوری نیست که فقط دو راه باشه، راه سومش هم هست. میگونم او سوال دیگر رو جواب بدید که ابوبکر را که حضرت رسول با خودش برد لازمش داشت، خلیفه اوله، علی علیه السلام رو لازم نداره، بذار بجاش بخوابد و کشته بشود. من اون زمان فرمودن که مگه حضرت رسول نمیدونسته از آینده چه خبر است؟ چطور میدونسته ابوبکر قرار خلیفه اول بشه به قول شما؟ لازمه اینو نمیدونسته که علی قرار خلیفه چهارم بشه و لازمش داره؟ که دلیل نمیشه شما دارید میگید. مفصلشو میتونید به آدرس مراجعه کنید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.